تفسیر دو آیه آخر سوره بقره، جلسه هفتم، توسط استاد مشتبه تهرانی.
لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ما جملات قبل وعفو عنا را ما در جلسه گذشته صحبت کردیم، ولی من برای توضیح مطلبم و تذکر به این که یک وقت اشتباه نشود، مطلبی را راجع به او اخطأنا میگم. درست که زبان حال مؤمنین یا دعا یا گفتار نبی اکرم هنگامی که به معراج رفت و تقاضایی که پیغمبر از خداوند کرد، هر کدام اینها باشد، این جملاتی که دارد، ربنا پروردگارا ما را اخذ نکن نسبت به اون چیزی را که فراموش کردیم و نسبت به چیزی که ما خطا کردیم. نسیان را من توضیح دادم، اما او اخطأنا را توضیح بیشتر بدم. در لغت عرب یه خطأ دارد، یه اخطأ. خطأ عبارت است از گناه عمدی که ما میگیم خطا. یک کسی میداند یک عملی حرام است، انجام میده، میداند دروغ گفتن حرام است، دروغ، میداند غیبت کردن فرض کنید حرام است، غیبت میکند، میداند ربا خوردن حرام است، ربا میخورد، امثال اینا. اینجا لغت خطأ مصرف میشود که خطا کرد. خطا کرد یعنی عمدن گناه کرد. این خطأ اینطور، اما اخطأ فرق میکنه با خطأ. اخطأ هم گناه عمدی را میگیرد و هم عمل زشت غیر عمدی را، هر دو. حالا من برای اینکه توضیح داده باشم تقسیم میکنم افعال رو، دقت کنید، در سقه ما یه افعالی داریم که اینها عمدی است، یه افعالی داریم شبه عمد است، دو، سوم افعالی ما داریم که اینها خطأ محض یعنی اشتباه. اما عملی که عمد محض باشد، مثلا فرض کنید شخص دیگری را بکشد، میداند که کشتن فرض کنید مؤمن مسلمان حرام است، در این صورت با این که میداند و میداند طرف مؤمن است او را میکشد، این عمل عمد محض، گناه عمدی. یه عملی داریم شبه عمد است و اون در صورتی است که طرفش فرض کنید مؤمن است، مسلمان است، قصد کشتن او را ندارد، بلکه فرض کنید قصد تأدیب او را دارد، او را کتک میزند که ادبش کنه، فرض کنید میداند قصد نفس حرام است، قصدم نداره بکشه طرف رو، اما زدن همانا و مردن هم همانا، طرف میمیره. این رو بهش میگن عملی که شبه عمدی است، قتل شبه عمد. عمدی نبود، قصد کشتن نداشت، قصد تأدیب و تربیت داشت، اما یه عمل دیگری حاصل شد. یه بهش میگن شبه عمد. سوم و اون این که شخصی دیگری را فرض کنید تشخیص میدهد که این مرتد است، واجب است قتلش، بعد قتل میکند کشتن او را، میزنه و میکشتش. معلوم میشود که نخیر، این مؤمن بود. در این صورت اینجا میگن عمل اشتباه محض، قصد کشتن هم داشت، به قصد کشتم زد، اما فکر میکرد مرتد واجب کشتنشه. یا لااقل این که جایز کشتنش، بعد متوجه شد نخیر حرام. این سه قسم در اخطأ استعمال می شود نسبت به هم عمد و هم غیر عمد. اینجا ماده اخطأ مصرف می کند در این دو قسم دیگر. اما اگر بخواد فقط عمد رو بگه عرب، خطأ می گه، نه اخطأ می گه. در این آیه شریفه که دارد ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا، آیا میخواهد بگوید پروردگارا ما را مؤاخذه نکن به اون اعمالی که ما فراموش کردیم انجام بدیم، و نسبت به اون اعمالی که ما از روی خطا انجام دادیم، یعنی عمدن معصیت کردیم. یعنی میخواد بگه نه، اینجا به عمد اصلا کاری ندارد، فقط اعمال اشتباهی رو میخواد بگه. یعنی عملی را که فکر میکردم حلال است و حال این که اون حرام بود انجام دادم، اونا رو میخواد بگه. روی دو جهت، یک، در آیه قبل اعمال عمدی که انسان انجام میده و گناه است، در اونجا تقاضای غفران کرده بود، تکرار دیگه نمیخواد بکنه. این آیه بعد نمیخواد تکرار کنه گذشته را. در آیه قبل داش غفرانک، که ما گفتیم غفرانک نسبت به اون حقی بود که خداوند برای بنده قرار داده بود و تقاضا می کند بنده اون حق را داشت. و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. همین جمله مال آخر آیه قبل بود. اون غفرانک مربوط است به معاصی، یعنی عمل زشتی را که انسان انجام بدهد گناه باشد عمدن، اونجا طلب مغفرت کرد. بنده طلب می کند مغفرت را از خداوند نسبت به اون اعمال. دو، و اون این که در اینجا نسینای قبل قرین است، ربنا لا تآخذنا ان نسینا، پروردگارا مؤاخذه نکن ما را، عقد نکن ما را اگر فراموش کردیم. او اخطأنا، یعنی اشتباهاً انجام دادی. این فقط عمل اشتباهی رو داره میگه، نه عملی را که عمدن انجام بدی، میدانی غلط است، زشت است، معصیت است. نه، انشاءالله روشن شد. این غیر عمدی را میگوید. ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا. بعد ربنا ولا تحمل علینا اسرا، تحمیل بر ما نکن پروردگارا چی؟ اعمال با مشقت را. اسر که سقل بود، مشقت. ممکن است پروردگار ما به ما این رو تحمیل کنم به این که باید همیشه حفظ کنی در حافظه خودت اعمالی که برات واجب و حرام است. اگر حفظ نکردی و فراموش کردی مؤاخذه داری، اشکال نداره، ما در جلسه گذشته گفتیم و همچنین راجع به اشتباهات. بنابراین او اخطأنا در اینجا عملی است که غیر عمدی باشد. این روشن بشه که خیال نکنن به این که بله هی تقاضا میکنن پروردگارا بله ما هر چه اعمال زشت انجام بدیم بعدم هی بریم تعقیب میکنیم، اینها رو بر ما نگیر. بله وعفو عنا بحث میشن وغفر لنا ورحمنا. در اینجا سه جمله است: عفو، غفران، رحمت. وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا، سه جمله است پشت سر هم. عفو در لغت به معنای ترک عقوبت آمده، یعنی به این که عقوبت نکن مرا. دو، به معنای محو یک چیزی، از بین بردن چیزی آمده. سه، عفو به معنای این که حالت خشم را از دل بیرون کردن. در این سه مورد استعمال میشه عفو. گاهی که انسان به طرفش میگه عفو کن یعنی عقوبت نکن، گاهی بهش میگه عفو کن معناش این است به این که اون ناراحتی که در دل داری این رو از دل خارج کن. سوم و اون این است به این که محو کن، ندیده بگیر این عمل را، محو است محو کردن عمل. به سه معنا آمده عفو. غفران، غفره گفتیم به معنای ستر است، پوشندن، به معنای پوشندن. رحمت به معنای مهربانی و مهر و احسان، این رو رحمت پیش می‌کند. در این آیه شریفه بعد از آنی که تقاضاهایی بنده از خدایش می‌کند، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، بعد اینکه این جملات رو میگه بعد وارد میشه وعفو عنا وغفر لنا ورحمنا. اینجا گفته میشود به اینکه یه حرکتی شده در این جملات سگانه از اخص به اعم. من یه مثال بزنم تا روشن بشه بعد مطلب آقایی رو عرض کنم. اگر کسی آتشی افروخته است به دست خودش، آتشی افروخت، بعد یه موجودی است اینجا قادر توانا و این که آتش افروخته است خودش قادر نیست که این آتش را خاموش کند، قادر نیست به این که خودش را از حرارت این آتش دور کند، به اون شخصیتی که قادر است و ایستاده است رو می کند و ازش تقاضا می کند. یک، تقاضای مهم و اون این که ای کسی که عنان اختیار در دست توست این آتش را، حرارتش را از بین ببر، سوختم. این یه تقاضا. تقاضای دوم، اگر حرارتش را از بین نمیبری
پوششی بین من و او تو حائل کن، پوششی بر این آتش بکش که من از حرارتش ناراحت نشوم. بپوشان آتش را، نه اینکه اثرش را از بین ببر و محو کن. یه پوششی روی این آتش بکش که من نسوزم. سوم و اون اینکه میاد همینجور گسترده تر میکنه، میگوید ای کسی که قادر مطلق هستی تو، و اون اینکه اینجا اگر محو نمی کنی اثر این آتش را، اگر پوشش بر روی او نمی کشی، در اینجا برودتی ایجاد کن که من از آتش ناراحتی نبینم، نسوزم. یه برودتی ایجاد کن، سرمایی ایجاد کن که من از حرارت این نسوزم. بنده ای که مرتکب می شود عمل خلافی را، زشتی را، معصیتی را، این اولین خواستش از خداوند این است، چون این عمل در قیامت شکل می گیرد. اعمال زشت انسان است که به صورت آتشی شعله ور، یعنی جهنمی سوزان، برای انسان در قیامت ظهور می کند. اول بنده تقاضاش این است پروردگارا محو کن اثر این عمل را، واعفو عنا، واغفر لنا. پوششی بکش بر روی این عمل که اثرش مرا نسوزاند. وارحمنا، و اون این است که اون دریای رحمتت، عطوفتت، مهربانیت، وقتی رحمتت بیاید که انهو برودتیست در مقابل آتش معاصی، که اثر این معاصی را از بین میبرد، یعنی اثر نمیتواند، یعنی اون حرارت نمیتواند ایذا کند، آزار کند مرا، وقتی رحمت گسترده شد. سه چیز به ترتیب میگن از اخص حرکت کرده، آمده، رفته بالا، رو به اهم رفته. این یک مطلب و یک برداشتی نسبت به این سه جمله. برداشت دومی دارد و اون این که این سه جمله، اینها به ترتیب سه جمله قبل است و مربوط به اونهاست. جملات قبل سه چیز بود: تقاضا، ربنا لا تآخذنا ان نسینا، یک، دو، او اخطأنا، سه، ربنا ولا تحمل علينا اسرا. سه که جمله بعد که دارد ما لا طاقت لنا، همون جمله قبل بود، ما گفتیم از نظر مفاد سه چیز تقاضاست. در اینجا وقف و انا میخورد به این نسینا، وغفر لنا میخورد به او اخطأنا، وارحمنا میخورد به لا تحمل علینا اسرا. به ترتیب که ما میگیم تعبیرش لفت نشت مرتب. خیلی زیبا. من حالا یه مقدمه بگم تا این روشن بشه. نسیان و فراموشی معمولاً در اونجایی گفته میشود که انسان عملی رو میخواد انجام بده، فراموش کنه و ترک کنه. اینجا میگن نسیان و فراموش. فلانی چرا فلان کار رو نکردی؟ این فراموش کردم. چرا نیومدی؟ فراموش کردم. معمولا نسیان در زمینه ترک یک عمل است، انجام ندادن است. ولی خطا و اشتباه در زمینه انجام دادن است. چرا این کارو کردی؟ میگه آها اشتباه کردم. اشتباه کرد. انسان خلافهایی که در این عالم مرتکب می شود که در صورت عمد شکل معصیتی به خود می گیرند و در صورت غیر عمد شکل نسیان و خطا به او می گیرد، اینطوری است: یا ترک یک واجبی است یا مرتکب شدن عمل حرامی است. یا نماز نمیخونه، اینجا عقاب داره. یا نعوذ بالله ربا میخورد، شرب خمر میکند، که اینا جنبه های اثباتی داره، اون نفی اثباتیش. معاصی اینجوری است دیگه، دو دست است. خطاها چه عمد و چه غیره، دو دست است. خطا به معنای اهم ما، نه اینجور که ما چیز کردیم. یا ترک است یا فعل است. در اینجا این نسینا مربوط است به اون جایی که فعلی بر من واجب بود انجام بدم، ولی چی؟ فراموش کردم، ترک. او اخطأنا، اون جایی که عمل حرام بود ولی من اشتباهاً انجام دادم، اون جنبه نفی این اثباتی. در اون جایی که عمل واجب را ترک کرده باشد انسان، ترک عمل در قیامت چه شکل می‌گیره؟ این عقوبت و مؤاخذه دارد. تکامل پیدا نکرد رو، از اون طرف در قیامت چون فاقد سرمایه‌ای هست عقوبت دارد، عقاب می شود، مؤاخذه می شود در قیامت. در اینجا دارد وعف و انا، اونجاهایی که فراموش کردم و ترک کردم در اونجا عفو کن. یعنی چه؟ یعنی خشم نسبت به من نگیر، آثار خشم نباشد نسبت به من. خداوند که دل ندارد، لذا غضب خدا که گفته می شود به لحاظ آثار غضب است. عفو کن از من، یعنی اثر خشمی و غضبی نسبت به من نداشته باش. ترک کن عقوبت را نسبت به من، عقابم نکن. وعفو عنا ان نسینا وعفو عنا او اخطأنا واغفر لنا. اگر من اشتباه کردم، یک عمل حرامی را انجام دادم به خیال این که حلال است، عمل زشت زشت است. ما در بحث آثار اعمال من این رو گفتم که هر عملی اثر وضعی خودش را دارد، او از بین نمیره. فرض کنید اگر یک کسی ندانست در این ظرف مایه‌ای که هست خمر است، ندونست خوب، آیا اثر وضعی طبیعیش از بین میره؟ تلو تلو نمیخوره بعدش؟ چون نمیدونست خوب، اشکال نداشت خوردنش دیگه، خمر خوردن حرامه، اینم که نمیدونست که حرامه که خورد، اما اثر وضعی سر جای خودش هست. لذا من در بحث آثار اعمال گفتم این را، اعمال زشت و معاصی اینها اثرش هست. در اینجا چه جنبه اثباتی دارد، فعلی دارد، میگه او اخطأنا، اگر اشتباه کردم عمل زشتی انجام دادم، عمد نبود، اثرش که از بین نمیرشه، این بالاخره اثری دارد. اینجا وغفر لنا، بپوشان که اثرش به من سرایت نکند، رنج نبرم از اثر عمل زشت. گرچه نمی دانستم ولی خوب زشت است. سوم، ولا تحمل علینا اسرا وارحمنا. ممکن است خداوند تحمیل کند بر من بشر به این که بله می توانستی خودت را در یه مشقتی بیاندازی، مراعات کنی که نه عملی ترک بشه از تو و نه فعل حرام و زشتی مرتکب بشی. اون تقاضایی که دارم به این که سنگیری تکلیف بر من مگذار، اون بر مبنای رحمت و مهربانی توست. میگم رحم کن به من و چنین تکلیف شاقی را نکن. لذا این جملات سگانه مربوط به اون جملات سگانه قبل باشد. برداشت سوم، در اینجا اگر اونطور که جمیع تقریبا مفسرین دیدم، اونها میگوین نسیان اهم است از ترک یک فعلی یا عمل فعلی، خطا هم همچنین در ترک یا فعل، کاری ندارم من به اون حرف ها، برفرض که بگیم به این که نه اختصاصی نداشته باشد، در اینجا که میگوید پروردگارا عفو کن از من وعف و انا، تقاضاش عبارت از این است که از اعمال سهوی و خطعی من در گذار. خیلی سطحش پایینه دیگه، همه کسفه. میگوید پروردگارا عفو کن از من اگر من نسیان و فراموشی عارضم شد نسبت به اعمال، یا اشتباه کردم در اعمال، در هر دو صورت عفو کن مرا، یعنی در گذر از من، عقوبت مکن. حالا عقوبت که نکرد تمام میشه مطلب؟ نه، دارد در قیامت ما که همه محشور میشیم، بی برو برگرد، در اونجا اعمال ما شکل میگیره. در اینجا شما چه خبر دارید از اعمال من؟ من چه خبر دارم از اعمال شما؟ ما به مقداری که پیش هم هستیم تا حدودی وارسته و آراسته هستیم، اما در نهانخانه دل چه داریم ما؟ یا در اونجایی که ما خلوتگاه زندگیمون هست، هر جا که باشد، محل دست باشد، محل کار باشد، در داخل خانوادگی باشد، در هر مکانی که باشد، چه انجام می دهیم؟ برخورد با هم چه میکنیم؟ چه اطلاعی دارم من از سرائر شما، شما از ضمائر من؟ هیچ. اما در قیامت تمام اعمال انسانها شکل میگیرد، شکل گرفتنش هم اینطور نیست که یه جای دیگه باشه، نه خیر، منتسب به اونها که انسان میفهمه ای فلانی یه مدتی که ما در دنیا میدیدیمش که آدم خوبیش میدونستیم، مقدسی بودیم، که ظاهر و صلاح بود، خیلی ادعا میکرد، ها ببین چه چیزها بهش هست، لذا یکی از رنجها، دردها، عذابها در قیامت مسئله کشفیست که می شود سطرها، حجابها برداشته می